آیه اشاره فرمود که نمی بخشه بدون توبه نمی بخشه، چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند خیلی از گناه ها رو می بخشه.
پس اونجا مقصود این است که اگر شرک کسی داشته باشه
مشرکانه بمیرد
توبه نکرده باشه خداوند نمی بخشه.
ولی اگر خب شما وقتی که پیامبر مردم رو دعوت کرد به اسلام،
مشرک بودن،
مسلمان شدن، با مسلمان شدن یعنی شهادت این را بر زبان جاری کردن باعث پاکی اونها و قبولی مثلا اعمال اونهاست. الاسلام یجب ما قبله،
یعنی چی آجا؟
یعنی
اسلام، این جمله چون زیاد من شنیدم بفهمد که یعنی
اسلام ما قبل هر چی خطا کردی گناه کردی در قلب همون شرک و کفر همه اونها رو میپوشاند، همه اونها رو برطرف میکنه، انگار شما تازه متولد شدی. شما ملاحظه فرمودید در فتح مکه خب خیلی ها در جنگ های چه جنگ بدر، چه جنگ احد، چه جنگ های دیگه خب خیلی از مسلمان رو کشتن،
در جنگ ها شرکت کردن.
بله بند. ولی همین که مسلمان شدن انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. خب این که سوال کرده توبه شرک چیه؟ توبه شرک مسلمان شدن. توبه کفر چیه؟ مسلمان شدن. بله. شهادت این بر زبان جاری کردن و بعد هم بر اساس اعتقادات صحیح اسلامی عمل کردن، این میشه توبهش.
بله بسیار خب. حالا این اگر کسی که مشرک بوده و یا کافر بوده حالا مسلمان شده، چیزای دیگری به گردنش، حالا اون که میفهمه مثلا مناسک نماز و روزه و اینا که اگر ابتدا مشرک بوده و حالا مؤمن شده اونا دیگه نیاز نیست به اصطلاح قضا کنه. حالا اگر به حق الناس به گردنشه، به کسی بدهکاره، نمیدونم این چیزا رو گردنشه، اینا رو اون تحت اون الاسلام یجب با ما قبله قرار میگیره یا خیر؟
ظاهرش اینه که نه، اونا دیگه ما حتی اگر یک مسلمانی نوجوان رفته توی باغ کسی بعد خیلی عقلش نمیرسیده اصلا به حد تکلیف هم نرسیده، یک گردوی رو مثلا فرض کنید از درختش کنده خورده، بعد که به تکلیف میرسه بعد حتما نسبت اون یک گردوی که رفته از باغ کسی بدون اجازه صاحب ملک خورده باید پاسخ بده. بنابراین اون چون حق الناسه اونجا ظاهرش اینه که بعد تا اونجا که در توانش هست جبران کنه،
یعنی اون ربطی به کفر و اسلام نداره، اون حق الناسی که باید اداش کنه.
ولی از عملی که رفتاری که پیامبر عظیم شان با این مشرکان انجام داد، اینا که این همه آدم رو مؤمن را زدن شهید کردن، عموی پیامبر را سید الشهدا بود دیگه،
حمزه
سید الشهدا، خب این رو با اون وضع مسله کردند و اینا و حضرت اینا رو بخشید. معلومه که یک بخشیدنی از صاحب اون کسی که از دنیا رفته میخواد. ظاهرش اینه که باید حتما تو بحث حق الناس تلاش خودش رو بکنه.
بله.
ولی نسبت به احکام و اینها نه دیگه، از الان که مسلمان شده دیگه اون نماز، با اینکه احکام مشترک بین کافر و مشرک و مؤمن، یعنی احکام برای همه انسان هاست، خطاب به خدای سبحان در اینکه اقم الصلات یعنی ای انسان اقم الصلات، چه مشرکی باشی چه مؤمن باشی. مسلمان که میشه انگار همه اونها رو مثل کسی که توبه کرده همه اونها رو کنار میگذارن و انگار شما از اول مثلا مسلمان بودی و تکلیفت انجام دادی.
بله خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودین. جناب استاد یکی از عزیزان شنونده با شماره 930-58-35 پرسیدن که چرا سوره توبه با بسم الله شروع نمی شود؟ حالا گرچه این سوال رو بارها در برنامه گذشته پاسخ فرمودید ولی خب چون مدت زیادی ازش گذشته استدعا میکنیم که پاسخ مجدد بفرمایید.
یک قول اینه که سوره براءت ادامه سوره قبله، سوره انفال.
بله.
خب وقتی ادامهش باشه دیگه بسم الله نمیخواد، یعنی این دو سوره در اصل یک سوره است. این یه قوله. قول دیگری که ما خیلی تاکید روش میکنیم اینه که علی حال این سوره با براءت آغاز شده، با انزجار و براءت جستن از مشرکان مطرحه. خب رحمانیت خدای سبحان و رحیمیت خدای سبحان با این هماهنگ نیست. لذا شما می‌بینید در خطبه هایی که از زینب سلام الله علیها در کوفه و در شام خوندن بسم الله الرحمن الرحیم نگفتن، با حمد و ثنای الهی آغاز کردن، ولی بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای خطبهشون نبود.
در واقع تفسیر سوره براءت رو گفتن.
بحثا که حالا دیگه اینجا بحث برخورد خدای سبحان با مشرکان مطرحه.
بله،
یعنی اون صفت عرشبت که جلالی خدای سبحان و برخورد شدیدی که خدای سبحان با کفار و مشرکان داره اینجا مطرحه. اینجا جای بسم الله الرحمن الرحیم نیست.
جناب استاد، برخی سوره های دیگه هم هستن که در واقع با شدت و حدت آغاز میشن، مثل سوره مسد که تبت یدا ابی لهب و تب. اونجا چطور توجیه میشه که اون سوره بسم الله داره؟
مفسرین اون که قول اول رو عرض کردم در از این گونه مطالب در ذهن شریفشون هست که گفتن که علی حال این ادامه سوره قبله، چون اونجایی که خدای سبحان عذاب هم میکند، خود این عذاب الهی یک نوع رحمته، رحمته بر امتشه.
بله.
بنابراین اونهایی که اون مبنا رو دارن که میگن این دو سوره یک سوره است، اونها اینجا راحت میتونن پاسخ بدن. اما یک نکته دیگری بنابر مبنای دوم وجود داره، اینه اونجایی که داره خدای سبحان خط میده، اینجا اصلا اعلان جنگ کرده، اونجا داره نفرین میکنه، بریده باد دستان، بحث جنگ نیست، از خدای سبحان میخواد که در اثر نفرین میکنه ابو لهب را، در از دعا بر علیهش داره انجام میده. اما در سوره براءت نه، دستور عملیات بر علیه مشرکینه که یه مهلتی به اینها داده شده، بعد فرمود که هر جا اینا رو گیر بیارید اینها رو باید از بین ببرید. مسئله نفرین نیست، مسئله دستور اقدام و عمله.
بله، خیلی متشکرم. حالا یه سوال دیگه هم باز خودم به ذهنم رسید، اگر اجازه بفرمایید، راجع به این که در برنامه‌های گذشته فرموده بودید که با نزول بسم الله الرحمن الرحیم در واقع پرونده یک سوره باز میشه.
بله.
حالا اگر ما سوره براءت رو طبق قول مشهور یک سوره کامل بدانیم و ادامه سوره انفال ندانیم، چه جوری گشوده شده؟ آیا فقط با اعلام حضرت رسول بوده که این یک سوره جداست، یا اینکه
یعنی همون باز جبرئیل خدمت پیامبر رسیده است و اعلام کرده که این یک سوره است منتها بدون بسم الله؟ یعنی همه اینها بر طبق اون نقل توقیفی است دیگه.
بله.
ما اون بسم الله ها رو بنابر نقلی که مثل حضرت امام و دیگران قائلن که هر بسم الله در هر سوره ای متعلق به اون سوره است، به جز اون سوره است. خب اینجا فرشته آمده است، فرشته وحی، و سلام رسانده از خدای سبحان، طرف خدای سبحان که پیامبر سوره دیگری را آغاز کن تحت عنوان براءت. یادتون باشه راجع به اسم گذاری سوره هم قبلا صحبت کردیم که بله، اصل و اینه که نام سوره ها توقیفی است، یعنی اینها رو خدای سبحان اعلام میکنه که این سوره رو اسمش رو بذار فاتحه، این رو بذار آل عمران، این رو بذار براءت.
بله، خیلی متشکرم. حالا همین که سوره براءت هم بسم الله الرحمن الرحیم نداره، خودش در واقع دلیل دیگری است برای اینکه بسم الله های سوره های دیگه نازل شده.
احسن. بله، بارک الله. بله. نکته درستی.
این عرضم تایید میفهمم.
بله بله.
خیلی متشکرم از توضیحتون جناب استاد ملکی. فرصتی برای طرح سوال جدید نیست. کلام پایانی اگه دارید میشنویم.
به خدا پناه میبریم از دروغ. دروغ اگر کسی وارد بشه در این وادی، رضا فرمود النجات فی الصدق و الهلاکت فی الکذب.
بله.
خیلی این روایت مهمه. اگه میخوای نجات پیدا کنی صادق باش، زندگیت بهت خوش میگذره. اگه میخوای هلاک بشی در همین دنیا، دوباره دروغ بر. خدا انشاءالله ما را جز راستگویان قرار بده.
خیلی متشکرم. الهی آمین. یک بار دیگر ایام ولادت حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق صلوات الله علیه ما رو خدمت شما عزیزان شنونده و همچنین جناب استاد ملکی بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم و تا برنامه آینده پرسمان قرآنی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
به سپهر گفتم قمرت مبارک، به وصال گفتم سرت مبارک، به وجود گفتم گوهرت مبارک، به شکیل گفتم ظفرت مبارک، به کلیم گفتم، شب احمد آمد به مسیح گفتم که محمد آمد، به مسیح گفتم که محمد چون ملک زگردون گذرن سروشم، چون شرام کنسر زدرون بجوشم، به وصال ساقی ز شعف بکوشم، منو های و هوی و دو لب خموشم، که همار جانم دهد و ستاند، ز نبی بگوید ز علی بخاند. به کلیم گفتم شب احمد آمد، به مسیح گفتم که محمد آمد، به مسیح گفتم که محمد آمد، حافظ خدا بود پر همه جای مکه، ز خدا بود پر همه جای مکه، شده غرق عالم به فضای مکه، زده پر وجودم به هوای مکه، به زمین مکه، به سمای مکه، به مقام کعبه، به صفای کعبه، به رسول اکرم، به خدای مکه، به شکوه کعبه، به جلال احمد که خداش پیدا، به جمال احمد. به کلیم گفتم شب احمد آمد، به کلیم گفتم بعد، به مسیح گفتم که محمد آمد، به مسیح گفتم
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووجد، السلام عليك يا بعد الله الذي زمنا، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجة والحسن حجة والحسين حجة وعلي بن الحسين حجة ومحمد بن علي حجة وجعفر بن محمد حجة وموسى بن جعفر حجة وعلي بن موسى حجة ومحمد بن علي حجة و علی ابن محمد حجت و الحسن ابن علی حجت و اشهد انک حجت الله انتم الاول والآخر و انا رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأننا كرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقيا من خالفكم وسعدا فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين
الله يا الله الله يا الله
رسالة ديني
الله يا
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اسلام بسیار غنی است، هم از حیث جهات معنوی که در رتبه عالی است، از جهت عرفانی که بالاتر از اون است، و هم غنی است از حیث تشکیلات اداری، و البته آیان می دانن این را. در این حالی که عنایت به طبیعت نبوده است و عمده هدایت به غیب بوده، معذالک می بینیم که قرآن در بعضی جاها برخلاف اون چیزی که در بین مثلا هیئت‌دانهای سابق بوده است، برخلاف اونها میگه. قرآن اول کتابی است که حرکت زمین را بیان کرده، با صراحت جبال را فرمودن مثل ابرها حرکت میکنن، خیال نکنید که اینا جامدن. منتها چون سابق هیئت بعثت امروز علبه داشته است، بعضی از آیان این را تعبیر کردن به حرکت جوهری، و حالون که حرکت جوهری حرکتش مثل حرکت صحاب نیست، هیچ ربطی به اون ندارد. و همینطور در بسیاری از جاها قرآن شریف مسائلی فرمودن که در سابق نبوده است، نظیر شخصش نبوده است. از این جهت ما باید عمده توجهمون به عرفان اسلامی باشد. اگر ملاحظه فرموده باشید، در آیات شریفه‌ای که مربوط به معنویات و عرفان عرض میکنن که سلوک و اینطور چیزا هست، در هیچ کتابی نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که اینطور عرفان داشته باشد، اینطور فلسفه داشته باشد. منتها از باب این که ما عقب بودیم و عقب هم هستیم، نمیتوانیم اونطوری که قرآن شریف فرموده است ما هم بتوانیم اونطور بگیم. همین قدر میدانیم که باید ما هممون رو صرف کنیم تا اون قدری که استعداد داریم، قدرت داریم، تا اون اندازه ما معارف اسلامی را به مردم بفهمانیم. معارف اسلامی بسیار غنی است، بسیار بزرگ است و باید این را فهمون. مثلا همین در این حالی که توجه به مادیات نبوده است و اون در نظر معنویات است، معذارک برخلاف هیئت بطلمیوس، قرآن میگد که تمام ستاره ها در آسمان پایین واقع شدند. در صورتی هیئت سابق اینطور نمی گفتند. آسمان پایین، هر چه ستاره هست در آسمان پایین است، و سبز سماوات از اینجا معلوم می شد غیر اون سبز سماواتی است که بطلمیوسی ها گفتند. اونها میگن که هفت آسمان، یکیش کره کذا داره، یک کره کذا، یک کره کذا، و اون آخریش عبارت از اون است که ستاره ها را دارن. قرآن میگه که نجوم در دنیای آسمان ها واقع شده است، تمام نجوم اینطور است. بنابراین اون چیزی که ماورای این هاست، مثلا سماء دویم، ما نمیدونیم چی قصه‌اش، بالاتر شما نمیدونیم چی است. زینا سماء دنیا به زینت الکواکب، اون زمان آسمان پایین را تزیین به زینت کواکب کرده. در هر صورت اون چیزی که من توصیه میکنم به همه اهل علم و به همه آقایان و همه دانشمندان، این که دنبال این برید که معارف اسلامی را در بین مردم تقویت کنید.
مثل باران پر از کرامت بود، شیب اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود.